بعد در واقع مد نظر قرار بگیریم. همچنین ما تعاونی ها در واقع به عنوان بازوی اقتصادی هستیم که برای دولت داریم فعالیت میکنیم، حمایت جدی و واقعی رو از دولت میخوایم، به ویژه تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، چون همونطوری که میدونید خود بخش کشاورزی در واقع بخش هست که ریسک بالایی داره و تشکل ها هم در واقع به تبع اون دچار ریسک زیادی هستند. بله. و ما باید در واقع از لحاظ اقتصادی حمایت بشیم. تأثیرات پرداختی که به تشکل‌های کشاورزی میشه در واقع به نظر من از لحاظ نوع تضامین و کارمزد باید متفاوت باشه با بخش خصوصی، که این تشکل‌ها در واقع خیلی هاشون تضامینی ندارن که بتونن از تأثیرات دولتی استفاده بکنن. اگر در واقع یه مقدار کمک بشه در این زمینه قطعا تشکل‌ها میتونن فعالیت‌های بهتری انجام بدن. و همچنین تشکل‌های بخش کشاورزی رو هم اگر از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بشن همه تشکل‌های بخش کشاورزی، من فکر می‌کنم این انتفاعش کن در واقع همه سود ما چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ در واقع معنوی برمیگرده به جامعه و به کشاورزان و کمک میشه. از اون طرف خود شرکت قوی میشه، تشکل قوی میشه و کشاورز هم در واقع میتونه حمایت بیشتری داشته باشه.
انشالله که به هر حال شرایط یه طوری فراهم بشه در دولت آینده و با حضور وزیر جهاد کشاورزی جدید ما شاهد مشارکت بیشتر بخش خصوصی و به ویژه تشکل ها و تعاونی ها که در فرمایشات شما هم بود در حوزه فعالیت اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد کشاورزی باشیم و قدردانی هم میکنیم از شمایی که در سالهای اخیر دارید تلاش میکنید و اهداف دولت رو محقق میکنید. فکر میکنید بخش خصوصی به ویژه تعاونی ها ظرفیت همراهی با دولت رو در حال حاضر دارند؟
به نظر من حالا با رویکرد جدیدی که قطعا در دولت جدید ایجاد میشه با حضور وزیر جدید و در واقع اون ظرفیت هایی که در نظر گرفتن رئیس جمهور برای بخش کشاورزی، فکر میکنم بتونن از ظرفیت و توانمندی تشکل ها استفاده بکنن. تشکل ها الان اوضاع خوبی دارن خدا رو شکر. همه اتحادیه های استانی که ما میشناسیم و دوستان ما هستن دنبال میکنیم، همشون دارن فعالیت های خیلی خوبی رو در کشور انجام میدن، توی بحث بس، توی بحث خود نهاد و سایر موارد. فقط شاید اگر دولت یک مقدار برنامه ریزی رو بیاره به سمت این که تصدیگری رو به بخش تشکل ها واگذار بکنه، قطعا تشکل ها توانمندتر میشن و همراه با دولت انشالله بتونن توی بخش اقتصاد کشاورزی موفق باشن.
انشالله. شما در رابطه با تعداد اعضاتون گفتین نزدیک به 22,000 نفر کشاورز در سراسر استان همدان عضو تعاونی هایی هستن که زیر مجموعه اتحادیه شما. به نظر شما برای تشویق کشاورزا برای حضور در تعاونی ها چه کار باید کرد؟ چون برخی از کشاورزا تمایلی به حضور در تعاونی ها و کار مشارکتی ندارن.
در واقع ببینید تعاونی ها ساختارشون بر اساس همون مشارکت کشاورزان در نظر گرفته شده. اعضای هیئت مدیره تعاونی ها همون کشاورزان و روستاییان عضو شرکت هستند و من فکر میکنم اگر ما دانش فنی و بحث حالا دانش دانشگاهی رو به کشاورزی بخواد منتقل بکنیم، بهترین نقطش همین تعاونی های تولید هستن. ما الان در واقع توی استان همدان خودمون یه طرح بنبان طرح ارتقای بهره‌وری داریم اجرا میکنیم.
بله.
اگر کشاورزان بدونن که در اینجا در واقع کارشناسان فنی خیلی با دانش فنی بالا هستن که میتونن ازش استفاده بکنن، اگر اون نهادهایی که مورد نیازشون هست چه حالا سم کود بذر بدونن که با قیمت مناسب و با کیفیت و در واقع گواهی شده.
بله.
و حالا زیر نظر دولت داره اونجا توزیع میشه، اونها رو هم مثلا شرکت ها بتونن بیشتر تامین بکنن، قطعا اعتماد کشاورزان حاصل میشه، چون کشاورز در واقع دنبال میکنه نهاده با کیفیت رو با قیمت مناسب بتونه تهیه بکنه. اگر شرکت های ما فعال باشن خیلی از در واقع فروشندگان غیر مجاز هم جلوگیری میشه که بتونن اینها رو در اختیار کشاورزان ما قرار بدن.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای خاکسار. امیدوارم این در واقع مجموعه دولت، تعاونی ها، کشاورزان و همه اونهایی که در حوزه کشاورزی دارن فعالیت میکنن، باغداران و مزرعه داران عزیز و ارجمند، بتونن دست به دست هم بدن و اقتصاد کشاورزی کشور عزیزمون رو ببرن به سمتی که ما در واقع مقام اول جهان در حوزه های مختلف کشاورزی رو بتونیم کسب بکنیم و کسب و کار کشاورزان رونق چشمگیری داشته باشه. ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ان شاء الله. ممنونم از دوست شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد سعید خاکسار، مدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی استان همدان که نمونه کشوری شده بودند در سال 1399. خیلی ممنونم از این که با شاخه های طلایی همراه هستید. سامانه پیام کوتاه 3036-37 آماده است تا نظرات شما در مورد این برنامه رو دریافت میکنم. یک بار دیگه هفته دولت رو خدمت همه دولت مردان ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. همونطوری که میدونید و در اخبار هم پیگیری کردید، کابینه دولت 13 در روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی صلاحیتشون در حال بررسی بود و به همین بهانه میخوام گفته بکنم با یکی از کارشناسانی که بیشتر اطلاع دارن در رابطه با اولویت‌ها و دغدغه‌هایی که بخش کشاورزی داره و به هر حال اولویت‌هایی که دولت 13 باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار بده. از شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید تا بیشتر با این اولویت‌ها در دولت آینده آشنا بشید. جناب آقای دکتر حجت ورمزیاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان و روستاییان زحمتکش و همینطور اشایع در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در هفته دولت قرار داریم با گرامی داشته یاد و خاطره شهید رجایی و با هنر و با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه کشاورزی در دولت آینده، میخوام از شما بپرسم مهمترین دغدغه‌ای که در این حوزه میتونه مورد توجه قرار بگیره از نگاه شما چیه و چه راهکاری برای حل این دغدغه باید پیشنهاد بشه؟
بله، یکی از چالش‌های اساسی که چون ما حدود 4 میلیون نفر کشاورز خرده مالک داریم،
بله،
که اینها در تأمین نهادهاشون، در فروش محصولاتشون، در دریافت خدمات مشاوره آموزشی ترویجی مشکل دارن، یعنی تک تک دارن کار میکنن و
بله،
معمولا این نهادها و این خدمات رو در فروش محصولاتشون و همینطور حتی تأمین مالی و گرفتن وام اینا مشکل داره.
بله،
این یک مشکل ساختاریه و بایستی حل بشه. یکی از راهکارهایی که سریعتر ما رو به نتیجه میرسونه تو این حوزه بحث تعاونی ها و کلا تشکل هاست، یعنی دولت محترم و وزیر محترم جاد کشاورزی که انشالله قرار مستقر بشن بایستی برنامه ویژه روی این موضوع داشته باشن که ما چجوری کشاورزا رو در قالب تعاونی ها، در قالب شرکت های سهامی متشکل بکنیم که اون شرکت بیاد نهاده با قیمت ارزان با کیفیت مطمئن در اختیار کشاورز قرار بده، از بزرگ شما آموزش بده، یعنی کارشناس گیاه‌پزشک داشته باشه، کارشناس زراعت باغبانی، حالا به فراخور موضوعات از این کارشناسا استفاده بکنه، اعزام بکنه تو مزارع کشاورزا از کشاورزای عضوش،
بله،
محصول اینا رو بتونه فراوری بکنه، عرضه بکنه به بازار و اون سودی که نصیب کشاورز میشه از محل فروش محصولاتش رو افزایش بده و این واسطه ها رو به نوعی کنترل بکنه. اگر ما هم یک کار رو واقعا اگه بتونیم خوب انجام بدیم، کشاورزا رو متشکل کنیم، تجربه بین‌المللی موفقی هم تو این حوزه وجود داره، مثلا کشوری مثل هند، اونها هم کشاورزاشون هم مثل ما خرده مالکن خیلی هاشون،
بله،
هم سطح سواد کلاسیکشون پایینه،
درسته،
و اتحادیه ها اونجا خیلی خوب نقش ایفا میکنن برای همین متشکل کردن کشاورزای.
آقای دکتر، توی کشور ما همین تعاونی های روستایی قدمت زیادی دارن،
بله،
چرا ضعیف شدن توی سالهای اخیر؟ خودشون کمکاری کردن یا دولت بهشون بها نداد؟
ببینید دلایل مختلفی داره متاسفانه. خب اول که اینا به شکل دولتی متولد شدن،
بله،
یعنی همین الان متاسفانه خیلی از مسئولین دولتی تا صحبت میکنیم در مورد تعاونی میگن ما میخوایم اینقدر تعاونی تشکیل بدیم. این دیدگاه از اساس غلطه. تعاونی رو بایستی خود مردم به این نتیجه برسن، یعنی نقش ما دولت باید این باشه که تسهیلگری بکنیم،
بله،
رو اونا آگاهی بخشی بدیم، بله، آدمای توانمندی رو توشون پرورش بدیم، خودشون خودجوش برن تعاونی رو درست بکنن، نه اینکه ما به صورت دستوری از بالا بریم سوری همینجوری یه امتیازی هم بدیم، افراد بیان اسم بنویسن، یه اساسنامه هم امضا بکنن، یه امتیازی بگیرن، بعد دوباره برن هر کدوم کار خودشونو به صورت انفرادی انجام بدن. متأسفانه تا الان، یعنی از ابتدایی که این تعاونی‌ها تو ایران متولد شدن تا الان، این چالش به صورت پررنگ وجود داشته. یعنی دخالت دولت در امور اداره تعاونی‌ها، در تشکیل تعاونی‌ها باید حذف بشه، محدود بشه به هدایت و نظارت. یه مشکل دیگه که این تعاونی‌های روستایی متأسفانه دارن اینه که تو همون مثلا ابتدای انقلاب اینا کارشون عمدتاً توزیع کالاهای اساسی مثل شکر، نفت، قند اینها بوده. خب بعد از اینکه تو دهه 70 خصوصی سازی ها اتفاق افتاد، این کارکرد ازشون گرفته شد، کار دیگه براشون دیگه تعریف نشد، برخلاف اینکه اساسنامه‌شون البته و قانون تشکیلشون کارهای دیگه از جمله مثلا توسعه صنایع دستی در روستاها، از جمله فرش دستباف و فعالیت‌های مختلف، ارائه خدمات مثل حتی بیمه اجتماعی رو براشون در نظر گرفته، صنایع تبدیلی رو برای اینا، بازاریابی محصولات برای اینا در نظر گرفته، ولی هیچ وقت اینا ورود نکردن. یکی از دلایلش اینه که از متخصصین استفاده نمیشه تو این تعاونی‌ها. معمولا اعضا خود مثلا اون کشاورزایی هستن که تو محدوده شهرستان یا اون محدوده جغرافی مربوطه وجود دارن و سازوکاری رو ایجاد نکردیم که بالاخره دو تا تعاونی بتونن مثلا از یک کارشناس بازاریابی استفاده بکنن با یک مدل مناسب. بحث دیگه این که هیئت مدیره های اینها معمولا کارآمدی لازم رو
نداره،
حالا چه به لحاظ تخصصی چه به لحاظ علم شرکت داری ندارن. شما وقتی مثلا مقایسه میکنید شرکت های تعاونی یا اتحادیه های ما رو با اتحادیه های مثل کشور هند یا کشورهای اروپایی، اون وقت میبینید که چقدر تو بحث هیئت مدیره ها، چقدر تو بحث بازرسی ها،
بله،
چقدر تو بحث نحوه تصمیم گیری ها تفاوت وجود داره و ما تا اینا رو نتونیم اصلاح بکنیم، مثلا خیلی از وقتا بازرسی که برای یک شرکت تعاونی روستایی انتخاب میشه،
بله،
اصلا اطلاعات فنی برای بازرسی رو بلد نیست، نمیدونه، اصلا آموزش ندیده،
با ماهیت بازرس اصلی خود بازرسی هم آشنا نیست.
بله، نقش بازرس خیلی مهمه دیگه.
درست.
مثلا فسادهایی که بعضا تو شرکت ها اتفاق میفته، اگه بازرسی خوبی روش سوار باشه و درست کار بکنه که خب این اتفاقات نمیفته، اعتماد مردمم نمیشه.
آقای دکتر، از کشاورزا گفتید، من همینجا یه سوالی به ذهنم رسید. بسیاری از کشاورزا معتقدن که یکی از چالش‌های حوزه کشاورزی موضوع یارانه‌های این بخشه که الان داره به تولید کننده داده میشه و اونها معتقدن که این یارانه‌ها باید نوع پرداختش تغییر بکنه، به هر حال حمایت جدی‌تری از کشاورز صورت بگیره. نگاه شما به عنوان کارشناس در این حوزه چیه؟ آیا این میتونه یه چالش جدی در حوزه کشاورزی باشه و آیا راهکاری داره؟
بله، ببینید، قطعا همینطوره. الان ما اولا که سرمایه گذاری که دولت تو بخش کشاورزی کرده توی 70-80 سال گذشته خیلی پایین بوده در مقایسه با بخش صنعت و خدمات.
بله.
اگه اقتصاد رو سه تا بخش در نظر بگیریم، سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی بسیار به شدت پایین بوده. یعنی مثلا موجودی سرمایه تو بخش کشاورزی، سهمش از موجودی سرمایه 5% بیشتر نبوده. توی
ما اصلا هرچی که الان داریم از سرمایه گذاری های دهه 80 و اینا تو دهه 90 که اصلا خیلی کاهش داشتیم.
ولی در مجموع میخوام عرض بکنم که حتی تو ما با آمار اینا خدمتتون عرض میکنم، توی اصلا 70 سال گذشته هیچ وقت سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه کشور بیشتر از 5% نبوده به عنوان یکی از سه تا بخش اقتصادی. حالا این مشکل رو که داریم، مشکل بعدی در کنار این عدم هدفمندی این حمایت هاست. مثلا میگم تو قانون اشتغال پایدار روستایی ما اومدیم وام های ارزان قیمت با نرخ سود مثلا 9%، حتی بعضی جاها 0%، بعضی جاها 6% اومدیم دادیم به روستایی ها به اسم اشتغال پایدار روستایی، به اسم اشتغال پایدار عشایر. تو بخش کشاورزی هم خیلی هاشون اومدن اعطا شدن، ولی شما وقتی بررسی میکنید میبینید که خیلی از افرادی که این وام ها رو گرفتن کشاورزی معمولی نبودن.
یعنی
مثلا یه دفعه مثلا طرف رفته 500 میلیون تومان وام گرفته، خب که نصف این وام ها رو همین افراد گرفتن که حداقل وامشون 500 میلیون تومان بوده. خب کدوم کشاورز ما وثیقه وام 500 میلیون تومانی رو داره؟ یعنی وام های ارزان قیمتی که به اسم حمایت از کشاورز داریم تخصیص دادیم، انحراف پیدا کرده یا وام
یا نهاده ها اصلا نهاده ها
نمیدونم نهاده ها بحث خوراک دام که ارز ترجیحی 4200 گرفت، خب دست دامدار واقعی از بازار آزاد خیلیشو میرفت تامین میکرد و این حمایت به این بنده خدا تخصیص پیدا نمیکرد اونجوری که باید. شاید این بایستی حمایت های ما هدفمند باشه، یعنی ما متاسفانه الان پایگاه اطلاعاتی خوبی نداریم، در حالی که قانون افزایش بهره وری که سال 89 تصویب شد، یعنی 11 سال پیش، اونجا یکی از موادش تصریح کرده که دولت بایستی پایگاه اطلاعاتی کشاورزان رو ایجاد بکنه. ما هنوز این پایگاه رو نداریم که بدونیم مثلا الان کشاورز فعال ما کیه،
درسته،
کجا هستش و اون حمایت رو به همون کشاورز فعال تخصیص بدیم. پایگاه اطلاعاتی متعددی داریم ولی هیچ کدوم اینا کامل نیستن، راستی آزمایی نشدن و این مشکل متأسفانه وجود داره و یکی از خلاهای اصلی ما هست تو برنامه ریزی این حمایت ها که سر جای خودش نمیشینه. از طرف دیگه هم یکی از بحث زیر ساخته است. ببینید ما مثلا یک کسی میخواد سرمایه گذاری کنه توی طیور، میخواد مقداری بزنه یا میخواد گازداری صنعتی بزنه، یه تیر چراغبر میخواد بکشه و برق رو منتقل بکنه از شبکه اصلی به واحد تولیدی خودش، شاید بعدا یک سال دو سال باید بوده، اونم میلیونی باید خرج بکنه، ده ها میلیون باید خرج بکنه از جیب خودش،
صد
باید خرج بکنه تا این برق رو بکشه به چیز. این در تمام دنیا، حتی کشورهایی که با سیستم سرمایه‌داری اداره میشن و اعتقاد بر اینه که دولت باید کوچیک باشه، دولت این هزینه های زیر ساخته رو متقبل میشه، نه بخش خصوصی.
درست.
این زیر ساختان تو بخش کشاورزی ما ضعیف هستند، بحث جاده ها، بحث این برق، سیستم برق، برق وجود داره ولی این که نزدیک رسانی بشه به واحدهای تولیدی، این خیلی موزل و مشکلی که در واقع باعث میشه که اون فضای حمایتی لازم از کشاورزی شکل نگیره. یا مثلا الان حقابه های کشاورزی رو دارن روز به روز کاهش میدن،
درسته،
به اسم این که کشاورزی از شفصده کمتری تولید میکنه، صنعت بیشتر تولید میکنه.
بله.
مثلا تو این 3-4 سال اخیر این روند رو به رشد گرفت، این هم خب فضای ضد کشاورزی هست، ضد کشاورز هست، کشاورزی که حقابه رسمی داره، پروانه داره، هر دفعه به هر دلیلی به در واقع انواع مختلف این حقابه شون میان کاهش میدن. خب اینا همشون دست به دست هم میده که فضا رو برای کشاورزی مختل بکنه، اون فضای حمایتی مناسب شکل نگیره.
حالا از مجوزها گفتید و پروانه، یاد این افتادم که خب به هر حال تلاش‌های زیادی صورت گرفته برای اینکه بروکراسی اداری و صدور مجوزها به هر حال کاهش پیدا کنه، زمانش و شرایط بهتر بشه.
بله.
اما هنوز هم کشاورزا، بهره بردارا، باغدارا، فعالان حوزه گلخانه‌ای گلایه دارن از این طولانی بودن صدور مجوزها. آیا این هنوز یه مانع حساب میشه آقای دکتر؟
صد درصد یکی از موانع اساسی ما متأسفانه همین بحث صدور مجوزها و بروکراسی طولانی هست. ببینید توی ماده 27 قانون برنامه 6 یکی از تکالیفی که وضع شد این بود که زمان استعلام های همین واحدهای تولیدی خدماتی روستایی که کشاورزی هم جزئی از اون هاست حداکثر 15 روز باشه. خب شما برید ببینید عملیاتی شده. قانون اشتغال پایدار که دیگه خیلی دولت روش توان گذاشت رو اجراش و اینا، آماری که سازمان برنامه ارائه داده 99 روزه، یعنی اون 15 روز شده 99 روز. یعنی عملیاتی نشده متأسفانه، تازه اون که دولت مثلا عزم جدی دستگاه مختلف داشتن که این رو به حداقل ممکن برسونه. ببینید شما وقتی که دارید طرف رو مجبور میکنید که از 17 تا دستگاه استعلام بگیره، مثلا شما یکی میخواد
اصلا منصرف میشه
17 تا دستگاه استعلام بگیره.
بله.
از میراث فرهنگی بگیرید، اداره اوقاف بگیرید، از وزارت نیرو بگیرید، از سازمان جنگل ها بگیرید، از سازمان های مرتبط و غیر مرتبط باید بره استعلام بگیره که آیا این اینجا میتونه سرمایه گذاری بکنه یا نه. خب طرف اثرش رو به لغایش
میبخشه. بله.
اصلا بعد هر کدوم از این استعلام ها خودتون میدید منشأ میشه به خدای نکرده برای رشوه. من نمیگم رشوه الان میگیرن یا نمیگیرن، ولی میخوام بگم که هرچی این تعداد مجوزها بیشتر باشه طبیعتا
فسادزاست
هستن برای ارتشا فراهم میکنه.
بله بله.
این زمینه های فسادزاست باید از بین بره. ما میگیم که دولت نمیتونه برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی بکنه. ببینید من بخش خصوصی پولی که میخوام خرج بکنم بهتر از هر کسی دیگه دو تا چهار تا میکنم که آیا این سرمایه گذاری رو بکنم زمین میخورم یا نمیخورم.
بله.
دولت نباید نقش پدر سالانه برای من ایفا بکنه. دولت نباید فکر کنه که از من بخش خصوصی یا تعاونی بیشتر میفهمه. دولت نهایتا باید بیاد بگه که مثلا میگم این اراضی رو درجه بندی بکنه، یه تو هر شهرستان معلوم بشه که مثلا این پهنه ها، این محدوده های جغرافیایی
قابل
هیچ محدودیت سرمایه گذاری
نداره.
یعنی نه اینجا اوقاف وقفیه، نه اینجا مثلا میراث فرهنگی وجود داره، نه اینجا موزه وجود داره، نه اینجا گنجی وجود داره، هیچ مانعی نداره. این منطقه مشخص بشه، دنیا هم همین کارو کرده دیگه.
درست.
اطلاعاتش تو سامانه‌های جغرافیایی قابل دسترس برای همه بارگذاری بشه.
درست.
دیگه مثلا هر کسی میخواد تو مرغداری سرمایه گذاری کنه بدونه که مثلا تو این اراضی میتونه راحت سرمایه گذاری کنه، هیچ استعلامی هم نیاز نداره، فقط ضوابط خریدش رو رعایت بکنه میتونه سه روزه کارشو شروع بکنه.
واقعا کار زیاد سختی هم نیست. اما
نه، فقط شما باید کیفیت اراضی رو ارزیابی بکنید، بگید مثلا اینجا اراضی درجه 1 و 2 کشاورزیه، اینجا فقط کشاورزی، اینجا مثلا اراضی درجه 6 اصلا اراضی بایر، اراضی موات، به درد کشاورزی نمیخوره. شما اینجا دیگه اصلا نیاز به نه مجوز تغییر کاربری دارید، نه نیاز به استعلام های دیگه دارید. میخواد مثلا کارخونه بزنی، برو اونجا مثلا کارخونه سنگ تبدیلی بزن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ورمزیاری، استفاده کردیم از تجربیات شما. انشالله که این راهکارهایی که شما کارشناسا میدین مورد توجه دولت 13 قرار بگیره، وزیر جدید کشاورزی از این راهکارها استفاده بکنه و قطعا دولت مردانی که دارن زحمت میکشن حداقل این زحمت ها منتج به نتیجه بشه بعد در مسیر پیشرفت اقتصاد کشاورزی کشور.
امید خدا. فقط من یه نکته هم در تو بحث خودکفایی خدمت شما
خیلی کوتاه بفرمایید، زمان نداریم. متشکرم.
ببینید ما اراضی کشاورزی که حاصلخیز باشه، یعنی مسطح باشه، آبی باشه، کیفیت خاکش هم خوب باشه، خیلی کم داریم. بایستی اگه میخوایم به خودکفایی برسیم برای این اراضی که محدود هم هستن، مثل شمال کشور، مثل خوزستان، مثل فارس، بخشی از آذربایجان و حالا بعضی استانهای دیگه، برای اینا باید برنامه ویژه بذاریم که مدیریت یک پارچه این اراضی شکل بگیره بر اساس کشاورزی قراردادی، با حداکثر بهره‌وری محصولات اساسیمون رو برنامه‌ریزی کنیم که از این اراضی برداشت بکنیم، جلوی تغییر کاربری اینا رو هم از طریق ارائه مشوق‌های لازم به مالکانش بگیریم. اگه برنامه ویژه برای اینا نذاریم، ما به خودکفایی به این زودی‌ها نمی‌تونیم دست.
نه تنها به خودکفایی نمی‌رسیم، به چالش‌های خیلی جدی هم دارن.
مثلا این شالیزارای شما ببینید که هر روز دارن تغییر کاربری میدن و خب اینا امنیت غذایی کشور نابود میشه. ما نمیتونیم به جای غذا آجر ببریم سر سفره مردم. حتما بایستی دولت وزارت آینده بایستی به این موضوع فکر جدی رو در قالب حالا مناطق ویژه محصولات اساسی ما اسمشو گذاشتیم، بایستی به این برنامه جدی داشته باشه برای این موضوع.
انشالله که همینطوری باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از جناب علی همکاران محترم، آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ.
گفتگوی من رو شنید با دکتر حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حوزه کشاورزی. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده همه شما شنوندگان عزیز، کشاورزان دوست داشتنی و باغداران زحمتکش رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق باشید. خدایا رو نگهدارید.
دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه روز کارمند رو خدمت همه هموطنان کارمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. یادتون باشه 30036 37 شماره پیامک شبکه است و و 2265-2525 شماره تلفن برای تماس شما در برنامه های زنده عزیزان.
ساعت 10 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.